بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آتته الطاهرين واللعن الدائم على أعداه مجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. بنا شد که در دنیا که دار عمل است ما برای ساختن آخرت یک و اینکه دنیای ما دنیای ممدوح باشد دو اهل عمل باشیم و بنا شد که این عمل عمل صالح باشد نه هر عملی. آنگاه در تبیین عمل صالح فرمودن عمل صالح اون است که دارای سه شرط باشه. شرط اول این که عملی را عمل صالح میگن که منبعث از ایمان انسان باشه. انسانی که مؤمن باشد و کار خوب انجام بدهد محاسبه میکنن، غیر اهل ایمان تکلیفشون معلوم شد. دومین شرطی رو که برای عمل صالح بیان کردیم این بود که این عمل باید منطبق با دستور شرع باشه. هر عملی نیک نیست، هر عملی صالح نیست. شکل عمل هم مطلوبه، شکل عمل رو هم خدا باید تعیین کرده باشد. داستانی رو از معاصرین نقل کردم و جریانی رو از عصر امام صادق علیه السلام که شخصی رو در دوره امام صادق به امام معرفی کردن که می گفتن ایشون خیلی کارش درسته و اهل مثلا فرض کنید که چه هست و چه هست، همین حرفایی که امروز میزنن دیگه، مثلا میگم کرامت داره چی داره و چی داره، اونم میگفتن خیلی آدم حسابیه. و شما خوب میدانید که احدی در مقابل امام صادق آدم حسابی بله نیست، نیستشو یواش گفت بکنم که مثل خودم نمیدونستی. اون آدمی که میره به امام صادق میگه آقا یه کسی هست خیلی کارش درسته، این آدم مثلا در اعتقادش به امامت امام صادق مشکل داره. کی در مقابل امام صادق کارش درسته؟ هر کی در طول امام صادق باشه کارش درسته. حالا اونم میگفتن خیلی خوب است، اون امام خیلی مشتاق شدن ببیننش که کیه واقعا، که در مکتبی ایشان نیست لکن نه خوب بر این که مثلا براش فضائلی رو نقل بکنن. و رسولا در یک مواجهه حضرت او رو زیر ذره‌بین قرار دادن در شهر مدینه در یکی از محلا، گفتن آقای همون کسیست که ما میگفتیم. دور و برش شروع بود و همه صلی علی محمد میگفتن و که مثلا ایشان آمده و چه و چه و خب شروع کردن. دور و برش هوچیگری زیاد بود. این آدم از هوچیگری مردم استفاده کرد در یکی از مغازه ها. خب بدونید که صاحب مغازه حواس جمع باشه، دو تا نون برداشت، اینو برد در یک خانه ای داد به یتیم. از در خانه یتیم آمد بیرون گفت الها به نعمتهایت شکر که ما امروز تونستیم منشه خدمت به خلق خدا باش. نون دادیم به دست مبارک خودمون به یتیم. بعد باز همین حوچگری ادامه پیدا کرد و دو تا انار برداشت بدون که به صاحبش اطلاع بده و این انار رو برد در یک خرابه به یه پیرمرد از کار افتاده، خودش نشست سر اون پیرمرد رو دامنش گذاشت و انار رو پاره کرد و بعد دانه دانه انار رو به دست مبارک خودش میچکند، آبش تو دهن اون پیرمرد. بعد تموم شد و اله به نعمتهایت شکر که ما امروز خیر کردیم در راه خدا. آمد بیرون از خرابه، امام صادق فرمود که چیکار کردی؟ گفت شما فرمود من عبدالله. خب فهمید دیگه که گفت من در راه خدا خیر کردم. فهمید خب مال کی؟ من که دیدم تو هم نون رو دزدیدی هم انار رو دزدیدی، اومه یه قرآن نخوندی، کجاش؟ او در قرآن کریم آمده که من جاء بالحسن فله عشر امثال، کسی که در راه خدا خیلی رو انجام بده 10 برابر محاسبه میشه. و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، و کسی هم که عمل بد انجام بده فقط به اندازه خود اون عمل بهش جزای شر میده. من 4 تا دزدی کردم، 4 تا، این 4 تا در راه خدا خیر کردم، شد 40 تا. 40 از 4 کم کنیم 36 تا ثواب برام میمونه. 4 تا خیر، 4 تا 10 تا من جاء بالحسنه، 4 تا 10 تا 40 تا. خب 4 تا هم دزدی کردم، خب این از اون 40 تا کم بکنم 36 تا ثواب برام میمونه. عزف اون می قرآن نخوندی، کجا شو؟ انما یتقبل الله من المتقین. از بیت المال بدزدی و خیرات بکنی که این همون کار عمر سعده که نشد کار که. این به نظر شما عمل صالح عمل نیکه، اما منطبق به دستور شرع به درد نمیخوره، اصلا نگاهش نمی کنن این عمل رو، چه بخوام بگم محاسبه کنن. روایت خیلی دقیقه در امر دنیا میفهمم و فی حلالها حساب، اگه کارت درآمد حلال باشد میکشوننش به حساب ببینن که این درست هست یا نه. اگه درآمدت مشکل داره که اصلا محاسبه نمی کنن، به غیر حسابه بفهم جهنم، دیگه اصلا زحمت نمیدن به آدم، دقت باید کرد. حجود ناظرین حضرت زین العابدین علیه السلام بفرمید آقا شکل عمل باید دستور باشد. ان دین الله عز و جل لا یصاب بالعقول ناقصه، دین خدا با این عقلهای مادی دنیوی فهم نمیشه، تو اصلا نمیتونی بفهمی حرفا رو. ولا آراء الباطله و المقاییس الفاسده، با این قیاسایی که شما درست میکنید اصلا و ابدا دین خدا درک نمیشه. دین خدا معقول هست ولی به عقل وحیانی، نه به عقل مادی، و شما غالبا دچار عقل مادی هستی، لذا نمیتونید بفهمید چی درست و چی غلطه، باید یه معلم بیاد. ولا یصاب الا بتسلیم، دین درک نمیشه مگر در مقام تسلیم قرار بگیری. در دایره امکان ما نقطه تسلیم، حکم آنچه تو فرمایی، رأی آنچه تو اندیشی. من چه میفهمم که چرا باید از حجرالاسود شروع بکنم، چرا سمت راستم مثلا چه باشه، اینا من چه میفهمم چیه، درک نمی کنم این حرفا رو. اما چون توی خدا واسطه پیامبر و ائمه سلام الله علیه مجموعی فهمده ما گوش میکنیم، چرا 7 بار حالا 6 بار نه، مثلا تو 7 بار چه اتفاقی قرار بر بنده بیفته، من نمیفهم رو چه ملاکی 7 بار. خب اینو خدا میفهمه، حضرت زین العابدین لا یصاب بالعقول، با عقول مادی دین فهم نمیشود. و من سلم لنا سلم، هر کسی که تسلیم ما شد سالم میماند. و من اقتدا بنا هدی، هر کسی به ما اقتدا کرد هدایت میشه. هدایت یعنی نرد که از طریقیت ماست، از طریق ماست، ما طریقیت در هدایت و مردم داریم. و من کان یعمل بالقیاس و رأی هلکه، کسی که بخواد با فکر و اندیشه خودش دین بسازه هلاک میشه، میشه همین چیزایی که ساختن، نهله های باطلی که الان وجود داره، هیچ بلاک و معیاری نداره. و من وجد فی نفسه شیئا مما نقوله و نقضی به حرجا کفر بالذی انزل سبع المثانی و القرآن العظیم و هو لا یعلم. و کسی که برای سخت باشه حرف ما رو بپذیره، خیلی حرفه، چیزی برای سخت باشه حرف ما رو، چرا حرف ما ساده بپذیره، این کافر شده به اون خدا که سبع المثانی و قرآن را آورده است، بدون که بفهم، بدون که بفهم. بنابراین شکل عمل صالح باید چی باشد؟ اونی باشد که دستور شرعه. چرا؟ چون عقل ما نمیتونه عمل صالح درست کنه، درک نمیکنه. و سومین شرطی رو که برای عمل صالح بیان میکنن این است که عملی عمل صالح هست که با اخلاص انجام بشه. وجود نازنین علی ابن ابی طالب بفرماید به این که انک لن تقبل من عملک الا ما اخلصت فیه، از تو هرگز عملی پذیرفته نمی شود مگر آن چرا که با اخلاص انجام بده. یعنی عمل خالص، عمل خوبت هم اگر خالص بود، اخلص العمل فإن الناقد بصير بصير، عمل تو خالص کن، چون اون که میخواد عمل تو رو به نقد بکشه خیلی حواسش جمعه، به اندازه ذره توش شبهه وجود داشته باشه نمیپذیره. آ وقت چقدر کریمه، میگه من شریک خیلی خوبی هستم، هیچ کس مثل من شراکت نمیکنه، حتی شریک نداره ها، او شریک نداره، ولی شما که در عملت اخلاص نداری یعنی کنار او یکی دیگر چیکار کردی؟ قرار دادی. وقت میفهمم من خیلی خوبم. شما در امور تجاری تو معمولا شریک که دارید سر سنار سهشه با هم به هم میزنید که آقا این مال منه، آقا چقدر سنار چیزی، نه مال منه، دعوا میکنید. اما خدا بفرماید 99.5% مال من، 0.5% مال غیر، کل عمل میدم به اون غیر، میگم برو جزاشو از اون بگیر دیگه، از این کریم تا یه عمل انجام دادی 99.5 منو لحاظ کردی که خدام، نیمم غیر خدا رو لحاظ کردی، میگه کلشو میدم به اون غیر، برو همش از او بگی. یعنی ضرر بله نه. یه شخصی زنی رفت پیش یکی از این بزرگان معنا، گاه های شیخ بر و همسر من زن دوم اختیار کرد، بیدارید یا خوابین؟ من چی گفتم؟ گفتم اختیار کرده، نگفتم برید اختیار کنید. آه، چون من باید حواسم جمع باشه. خب آقای شیخ هم بر اساس موازین شرع خب اگه تا 4 نگرفته باشه مجاز بگیره، شرعن داشت بنده خودش فتوا میداد، نمیدونست که نمیشه خیلی فتوا رو. زنه گفتش که نشد آقای شیخ، نشد، اگه شرعاً جایز بود من این روبندم رو بزنم کنار، تو منو ببینی میفهمیدی که روا نبود که این مرد روی من بره زن بگیره. یعنی مثلا میگم من اینقدر خوشگلم، بیهوش شد شیخ، بیهوش بهوش شد. چی شد؟ شروع که بدتر گریه. چرا گریه میکنی؟ گفت این زن گفتش که اگر روا بود تو قیافه منو ببینی این فهمیدی که جایز نبود که این مرد بره رو من زن بگیره. گفتم اگر خدا میفرمود امکان داشت شما منو ببینید میفهمیدید روا نیست غیر از من خدا رو انتخاب کنید، که بخواید تو عملتون غیر منو شریک کنید. اگه میتونستیم خدا رو ببینیم اخلاص در عمل شرط چی هستش آجان؟ عمل صالح، اخلاص در عمل. حالا اخلاص در عمل سه مرحله دارد: مرحله یک، مرحله دو، سه. پیشکشتون این مراحل بمونن. شما یاد بگی که عمل تو اخلاص داشته باش. خب حالا عمل خالصانه که به فرمان حضرت حق انجام می شود دو تا خصوصیت داره. بخوای ببینید که عملت خالص بوده یا نبوده این دو تا خصوصیت رو ببین دیگه، ملاک داره دیگه، دو تا چهار تا است. بریزید تو این فرمول، اگه جواب داد عمل خالصه، اگر نه که فی امان الله دیگه عمل خالص نبود دیگه. حداقل از اینجا خیالت راحته که اونجا عملی به نام عمل صالح نداره. یه فکری برای خودت میکنی. اولین خصیصه: از وجود نازنین حضرت صادق، والعمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليها احد الا الله. عمل خالص اون است که کسی که انجام میدهد اراده نکرده است تمجید بر آن را مگر توسط خدا. من عملی رو انجام میدم که فقط خدا بفهمد و خدا بر او تمجید کند. بنابراین عملی رو که خدا باید بفهمد فقط خدا بفهمد. خصوصیت شیاقا مخفیانه انجام میشه، نه جلو دوربین تلویزیون، نه اینکه سمینار بذارن تشکر و قدردانی بکنن که آقا ایشون مثلا اموالش خیلی در راه خدا کرد. اگر شرکت در اون جلسه کرد تردید نکنه که عمل خالص، عمل خوب بوده اما عمل خالص نبوده دیگه. چه فقط با خدا بفهمه دیگه. این کمیته امداد حالا جهیزیه میدن به یک خانواده، اومده پیش ما که مثلا فرصای کمک جهیزیه بکنی. ما روی اصولی که دوستان ما دارن عمل میکنن. اون من یه خواهشی از شما میکنم، چون ازش پرسیدن آدرس بده و این حرفا. اون من یه خواهش میکنم، تو نمیخوایم مثلا از شما با آدرس ازت خواستن بیان ببینن که شما مستحق این کار هستی یا نه. گفت نخواستیم. بلشون جویای قضیه شدن. گفت ما یه جایزه برای دختر اول اومد کمیته امداد گرفتیم. هفته اولی که ما قرار بیان یه بنر زدن که اهدایی از طرف کمیته امداد. یه هفته آبرو بابا رو بردن. بعدم که حالا مثلا میخواستن بدن روی اون ماشینی که داشتن اهدایی از طرف کمیته امداد. این رو از این بام گفتم که اگر کسی بخواد به کسی کمک بکنه، گفتن دست راست بده دست چپ نفهمه. یعنی اینقدر فاصله نفهمه، نه اینقدر فاصله بفهمه. و هر خالص نیست لذا نمیگیره، چون شیوه درست نیست نتیجه هم حاصل نمیشه. پس کسی بخواد عملش عمل خالص باشد باید طوری انجام بده احدی نفهمه. رضا وقتی اون مسجد رو ساخت گفتش برای رضا خدا ساختم چیکار کنم؟ بهلول. گفتش مسجد بهلول. پولشون من دادم اسمش رو بذارم بهلول. گفتم اگه برای خدا نبخوای باشه، اگه برای خداست که کسی نباید بفهمه دیگه، اسمش رو بهلول نذاش. هر جا میشونیم یا مثلا ما این کاری کرده شما به کسی نگو. دومین خصوصیت یه عمل خالص داره: وجود نازنین از خطبی و اعتبار بیمان. پس اولین ویژگیش این است که توقع تمجید از غیر خدا رو نداره. چون توقع تمجید از غیر خدا رو نداره، عمل رو چیکار بکنه؟ مخفیانه انجام بده. هر عملی که علنی انجام شد، البته غیر اون مسئله است که پنجشنبه با صدقه میدیدم، برخی از اعمال تظاهرات درش لازمه. قال رسول الله، ملاک دوم، و هر صدقه‌ای که میدید، نه فقط اینجا، هر جا که صدقه میدید، آدم بالا به از کلام یه جور کلام، چون بعضی از این ور جوب میفتن، بعضی از این ور میفتن. حالا تا حالا صدقه میگه نکنه مثلا الان اخلاص نیست، نمیده دیگه، اصلا صدقه رو ترک میکنه. این هم میشه وسوسه شیطان، حواست جمع باشه. یه جوری بده که کسی غیر خدا تمجید نکنه، تمام شد رفت. خصوصیت دوم، ان لکل حق حقیقه، هر حقی یه حقیقتی داره، یه انتهایی داره، یه اکتناهی داره. و ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص، و هیچ بنده ای به کنه اخلاص نمیرسن، حتی لا یحب ان یحمد علی شیء من عمل لله، حتی لا یحب ان یحمد علی شیء من عمل لله، به کنه اخلاص نمیرسه مگر به اینجا برسی که از تعریف و تمجید دیگران بر عملت بدت بیاد. وقتی میگه طیب الله، بگه تو کار من خراب کردی، چون من خدا انجام داده بودم. یعنی بگه تو چرا من تمجید کردی؟ کار تو نبود، کار خدا بود، تو کار من خراب کردی. این دو تا فرمول نشان دهنده عمل خالصه. و وقتی یه عده به سختی خودشونو بینکشونن، یه عده نه اصلا خوششون میاد از این دوتا فرمول، نمیذارن کسی بفهمه. و نه، اگر به دلایلی کسی فهمید، اگر تمجید کرده بوده آه شما خیلی کار کنید، به شما چه رفتی داره؟ خیلی راحت و عادی، ها نه با بیادبی. یه چیزی بود بین من و خدا، به شما چه رفتی؟ نه اینکه اعلامیه بدی آقا ما این کارو کردیم، نه اینکه هر جور بشینی بگی ما این کارو کردیم، نه اینکه خلاصه تا دوربین تلویزیون نباشه این کار رو انجام ندید، کما اینکه بسیاری از خیرات همینطور انجام میشه. حالا اینا بگیم و دیگه عرضمون تمام انشاءالله تو این با به اندازه 3-4 دقیقه. پس باید نامه عمل چی باشه؟ آقا عمل سال دنیا دار انجام همین عمله، مبتنی بر ایمان، منطبق بر دستور شرع و با یک حال اخلاص. این ستا چقدر ببریم از این عمل؟ از این عمل، نه غیر این عمل، چقدر ببریم؟ قال الصادق علیه السلام، لو نظر الناس الى مردود الاعمال من السماء لقالوا ما يقبل الله من احد عملا. اگه مردم میدن، امام صادق علیه السلام، اگه مردم میدیدن که خداوند چقدر از اعمال و مهر باطل شد بیزده، میگفتن به این که خدا بنا نداره عملی رو بپذیره. پس چقدر باید به خود ببری؟ خیلی خیلی. قال رسول الله، لو کان لرجل عمل 70 نبیا، اگر در پرونده هر کسی عمل 70 پیغمبر باشه، پیغمبر بفرمایید عمل 70 پیغمبر باشه، لاستغل عمله من شدت ما یرا یوم الزن، این آدم اون میزان عمل رو کم میپندارد به خاطر شدتی که در اون روز وجود داره، شدتی که در اون روز وجود داره، خیلی شدیده. طرف کلی عمل انجام داده، خیلی عجیبه، نگرش می‌دارن توی قیامت کوهی اندازه 10 برابر احد اعمال نیکشو پشتبانش. عمل شما تمام افتخارتون به چیه؟ به همین کوه چیه؟ دماوند. میگید دماوند برای ما غرور آفرینه. حالا شما یه دونه دارید، اون همه مغرور میشید. توی قیامت 10 برابر احد هزاران دارن دیگه، ببین چه خبره. اینقدر معامله نیک داریم. میذارم بیا میام. کی؟ زن و بچه. با ما خوب تا نکرد. چقدرشون میخوان؟ به اندازه تل خاکی هم براش نمیذارن. امام صادق علیه السلام میفهمه. فقط اونایی که توی خانوادش باش مشکل دارن. بد اخلاقی کرد. آره دیگه، دیگران دیگه جای خودش. حالا بفرماید بین اگه عمل 70 پیغمبر باشه. ما اینو گفتیم و عده‌ای ترسیدن. معمولا هم دوستان وقتی میترسن ناامید میشن، بیشتر از اینکه امیدوار بشن. میگه خب حالا از حالا به بعد درستش میکنیم. میگن تا حالا که نشد دیگه، ولش کن دیگه. البته در دنیا این خصوصیت رو ندارن، در امور دنیایی این خصوصیت ندارن. خب چیکار بکنیم؟ ما که نمیتونیم عمل 70 پیغمبر داشته باشیم. آقا وظیفه من و تو در این دنیا این دستوره. امام صادق علیه السلام میفرماید من قبل الله منه حسنتا واحده لم يعذبه ابدا و دخل الجنه. اگه خدا یه عمل من و تو رو بپذیره، یه عمل من و تو رو بپذیره، عذاب نمی کنه وارد بهشت میکنه. یه عمل مستحبی من و تو رو بپذیره، یه صدقه پنجشنبه من و تو رو بپذیره، عذاب نمی کنه بفرست بهشت. اینقدر کریمه. من قبل الله منه صلاتن واحده لم یعذبه. اگر یه نماز واجب من و تو رو بپذیره، یک روزه من و تو رو بپذیره، دیگه عذاب نمی کنه. و من قبل منه حسنتن لم یعذبه. اگر یک عمل حسنه رو بپذیره، دیگه عذاب نمی کنه. ما توی عمر 60 سال 70 سال 40 سال وظیفه‌مون اینه که بابا یه عمل ببریم که بپذیره. یعنی اینقدر عرضه نداریم که اگه واقعا اینقدر عرضه نداریم که دیگه بر مشکل ما، این مشکل خدا نیست که اعلی علیین بهش مونم پیامبر آل پیامبر. بابا همین دم درش میگه یه عمل، یه دونه. ما وظیفه‌مونه که یه عمل در عمر طول عمرمون برای خدا انجام بدیم. یکی نمیتونیم که خب دیگه واقعا ما مشکل داریم دیگه. از ایشان نیستی؟ نگو از ایشان هستی. خب وقتی نیستی نیستی دیگه. خب وقت به امیر المومنین گفتن آقا جان لما غیر کم تصدق، چرا نه صدقه میدی؟ الله تمسک، خود دست نگه دار. حسفم و اینی والله لو اعلم ان الله قبل منی فرزن واحد لعم سکتو. حسفم و آره منم میدونم اگه خدا یه عمل منو بپذیره. کی داره میگه این حرفو؟ علی ابن ابی طالب میگه منم میدونم اگر یه عمل منو بپذیره من دست دیگه میدارم. ولیکن والله ما ادری اقبل الله من این شیئن عملا. ولی به خدا قسم من علی ابن ابی طالب نمیدونم که خدا عمل منو پذیرفته یا نپذیرفته. پس آدم متدین باید پر عمل باشد، اما این عمل باید صالح باشد. چرا پر عمل باشد؟ انشاءالله بشود که یکیش اون چیزی باشه که خدا میخواد، یکیش اونی باشه که خدا میخواد. برسیم به این مطلب، اگه نرسیم دیگه فی امان الله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتك. السلام علی الحسین. السلام علی الحسین. اشفع لنا عند الله. یا وجیهان درباره ویژگی های حضرت خدیجه کبرا کتابی رو آوردن حامیت الرسول 70-80 تا از خصوصیات حضرت خدیجه کبرا و شما همه تون میدونید که تا قیام قیامت همه اهل ایمان یک سوم دینشونو مرهون خدمات حضرت خدیجه کبرا به اسلام هستن. بنابراین باید ویژگی های این بانوی عظمای اسلام ام المؤمنین رو بدانیم. هدیه به پیشگاه مقدس معصوم امروز وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبت رسالت پناهی و حامیت الرسول وجود ناظرین ام المؤمنین خدیجه کبرا صلوات الله و سلامه علیها سه صلوات کرده.